ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1395 برابر با 28 ژوئیه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی و وحشیانه هفته گذشته در آن کشور، سیاست برلین در مورد پناهجویان تغییر نخواهد کرد. خانم مرکل که روز پنجشنبه در برلین با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که هدف این حملات تضعیف همبستگی اجتماعی، آزاداندیشی و یاری رساندن به مردم نیازمند بود که به گفته صدر اعظم آلمان با قاطعیت با آن مقابله خواهد شد. آلمان در سال گذشته میلادی پذیرای بیش از 1,100,000 پناهجو بوده است. سوریه، عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به خود اختصاص دادند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه اتهامات مربوط به هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا را تکذیب کرد و گفت این اتهامات به توصیف وی آنقدر واهی‌اند که به مرز حماقت می‌رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این برای سومین بار است که سخنگوی کرملین اتهام‌های مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد می‌کند. پیش از این کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته باشد. افشاگری ویکی‌لیکس حاکی از آن است که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی موازی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی سندرز داشتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه نگرانی عمیق واشنگتن از برنامه‌های اسرائیل برای تأسیس بیش از 300 واحد مسکونی بیشتر در شرق بیت المقدس اورشلیم را ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که 770 واحد مسکونی را در این منطقه خواهد ساخت. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام اسرائیل را تحریک‌آمیز و غیر سازنده توصیف کرد. اسرائیل میگوید یهودیان حق دارند تا در هر نقطه از بیت المقدس اورشلیم زندگی کنند. اسرائیل این شهر را پایتخت خود می‌داند. این در حالی است که فلسطینیان شرق این شهر را پایتخت دولتی می‌دانند که در صدد تأسیس آن در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه هستند. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه از دستگاه‌های دولتی خواست که از صدور اقامت دائم برای اتباع خارجی از جمله در مشهد خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خزائی با اشاره به اینکه مشهد و خراسان رضوی به گفته او دارای وضعیتی ویژه هستند، افزود که این وضعیت ایجاب می‌کند به گفته او بی‌محابا اقامت برای اتباع خارجی صادر نشود. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی این موضوع را در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در مشهد عنوان کرد. پیشتر عزیز کاظمی، مدیر کل وقت امور اتباع خارجی وزارت کشور، با اعلام ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران در دی ماه سال 93 به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند استان دیگر نیز مطرح است. استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان، بلوچستان و زنجان از استان‌هایی هستند که پیشتر اقامت اتباع افغان در آنها ممنوع اعلام شده بود. به گزارش سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد اتباع افغانی به گفته این اداره غیر مجاز در سال گذشته حدود 1,000,000 تن بوده است. و بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقام‌های حکومت دمشق مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگتر می شود. بنابر گزارش رویترز، دست کم 250,000 غیر نظامی در شهر حلب به دام افتادند. روسیه که متحد اصلی حکومت دمشق است اعلام کرده که 3 گذرگاه برای تخلیه شهر از افراد غیر نظامی اختصاص داده است. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. می‌دانید که مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به رغم حملات اخیری که در این کشور رخ داده از سیاست خود دایر بر پذیرش پناهجویان دفاع کرده است. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، معاملات مسکن در تهران در 4 ماه نخست امسال نسبت به دوران مشابه سال قبل 11% افزایش یافته و متوسط قیمت 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به 4,170,000 تومان رسیده است. گفتگوی با یک اقتصاددان در این مورد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از اصلی ترین تشکل‌های سیاسی روحانیت در ایران، چندی پیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از سیاست‌های فرهنگی دولت انتقاد کرد. بی‌پاسخ ماندن این نامه اعتراض برخی از اعضای این تشکل را برانگیخته است. گزارشی در این باره. و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می‌رویم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پذیرش پناهجویان در این کشور دفاع کرده و گفته است که حملات اخیر باعث تغییر سیاست مهاجرتی دولت آلمان نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
سخنان روز پنجشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شرایطی ایراد شد که حملات اخیر در این کشور که برخی از آنها به دست پناهجویان یا مهاجران سابق انجام شده، افزایش انتقادهای گروه‌های دست راستی را در پی داشته است. با این حال خانم مرکل تأکید کرد سیاست پذیرش پناهجویان را تغییر نمی‌دهد.
من امروز درست به همان اندازه سال قبل اطمینان دارم که از عهده این آزمون تاریخی در روزگار جهانی شدن برمی‌آییم. در 11 ماه گذشته کارهای زیادی کرده ایم و از این به بعد هم می‌توانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم.
آنگلا مرکل رویدادهای خونین یک هفته اخیر در آلمان را بهت‌آور، ظالمانه و غم‌انگیز خواند، اما در این حال اطمینان داد که این حملات به این معنا نیست که نهادهای مسئول کنترل خود بر اوضاع را از دست دادند.
اکنون برای ما روشن شده که بجز تهدیدهای قبلی سازمانهای تروریستی، تهدیدهای جدیدتری هم متوجه ما شده. از جانب خلافکارانی که پیش از این در رصد پلیس نبودند. باید سامانه هشدار را بهتر کنیم و تدابیر جدیدی به کار بگیریم.
حدود 10 روز پیش پناهجویی در یک قطار با تبر به مسافران حمله کرد و 4 نفر از آنان را به شدت مجروح کرد. چند روز بعد پناهجویی دیگر در شهر آنسباخ خود را در نزدیکی یک جشنواره موسیقی منفجر کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. اما مرگبارترین حمله در شهر مونیخ روی داد که یک نوجوان ایرانی تبار با شلیک گلوله 9 نفر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. صدر اعظم آلمان در سخنان روز پنجشنبه‌اش تأکید کرد این گونه رویدادها به همبستگی مردم کشورش لطمه نمی‌زند.
تروریست ها می خواهند تمرکز ما بر روی مسائل ضروری را به هم بزنند. قصدان ها کمرنگ کردن همبستگی و اتحاد ماست. هدفشان نابود کردن شیوه زندگی ماست. می خواهند به آغوش باز ما برای پذیرفتن نیازمندان پایان دهند. ما اجازه نمی دهیم آنها بین ادیان مختلف نفرت پراکنی کنند.
آلمان تنها در سال گذشته میلادی با سیاست درهای باز خود حدود 1,100,000 پناهجو را که بیشتر آنها از کشور سوریه هستند پذیرفت. اما این سیاست با انتقاد شدید مخالفان آنگلا مرکل روبرو بوده است.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته ها و ماه های اخیر غرب و خصوصا اروپا با حملات پی در پی افرادگرایان اسلامی مواجه بوده. حمله هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند. حمله کننده ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح‌های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن‌تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، بازار خرید و فروش مسکن در تهران در 4 ماه نخست امسال تا تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11% افزایش داشته. بر پایه همین گزارش، در 4 ماه نخست امسال حدود 52,000 واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است که متوسط قیمت 1 متر مربع بنای واحد مسکونی داد و ستد شده در شهر تهران در 4 ماه نخست امسال به 4,170,000 تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 3% افزایش داشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست ارزیابی رو در باره این آمار پرسیده است. احمد علوی:
این آمار مربوط به مدتی از سال هست که در اون موقعیت خرید و فروش مسکن رونق داره و تا وقتی اینکه ما آمار کل سال رو نداریم، هر تحلیلی میبایست با احتیاط قلمداد بشه. ولی خب همین افزایش نشانه اینه که دست کم تو این مدت ما شاهد رونق هستیم. اما این رونق تا چه اندازه پایداره طبیعی نمیشه الان قضاوتی در موردش کرد، مگر اینکه در بازه چند ساله شاهد همین رشد باشیم. و البته یک نکته ای که نگران کننده است اونم اینه که اگر به میزان افزایش قیمت ها توجه بکنیم، میبینیم که از اون نرخ میانگین تورم بسیار پایین تره و نشون میده هنوز رونق کاملا بازگشت نکرده به بازار. چرا؟ برای اینکه اگر قرار بود ما شاهد رونق میبودیم در بازار، دست کم باید میزان تورم بیش از این بود.
آقای علوی، با توجه به سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی برای پایین آوردن تورم، آیا سیاست‌های پولی و مالی دولت در این زمینه باعث رکود مسکن نخواهد شد؟
به نظر میاد که دولت چند سیاست رو دنبال میکنه. از طرف نرخ بهره رو تلاش میکنه بیاره پایین، و از طرف دیگه سعی میکنه تسهیلات بانکی، دادن وام به خانوار رو تشویق بکنه. ولی در شرایط فعلی به خاطر اینکه در ایران بازار مسکن کمتر متکی است به اون سیاست های پولی و مالی دولت، به نظر میرسه که تأثیر چندانی نداشته و الا ما میباید شاهد یک به اصطلاح رشد بیشتری میبودیم در میزان خرید و فروش مسکن، معامله و حتی قیمت ها.
الان آقای علوی، میزان خرید و فروش مسکن در ایران مبتنی بر چه شاخص ها یا متأثر از چه عواملی است؟
مهمترینش مسئله رکود عمیقیه که حاکم در ایران و باعث شده که اشتغال و سطح درآمدها به شدت کاهش پیدا بکنه و ما در صورتی شاهد یک رشد و رونق پایدار خواهیم بود در مسکن که یک مسئله تقاضا عمومی بره بالا و به هر حال دو اینکه اشتغال ایجاد بشه و این دو عامله که میتونه مصرف کننده و خانوار رو تشویق بکنه به خرید مسکن. ولی در شرایط فعلی بر اساس همه اون آمارهایی که ما داریم، ما میبینیم که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه ما شاهد هستیم که اشتغالم افزایش چندانی پیدا نکرده. بنابراین یک ارتباط اینچنینی هم وجود داره میان شاخصهای دیگه رونق یا رکود و همچنین رکود یا رونق در بازار مسکن.
آقای علوی، بازار مسکن کلن در کجای اقتصاد کلان ایران قرار میگیره، به ویژه در اقتصاد فعلی ایران؟
اگر نگاهی بیاندازیم به آمار 50 سال اخیر اقتصاد ایران، میبینیم که مسکن یکی از به اصطلاح بخش‌هایی بوده که سهم زیادی داشته در رونق اقتصادی، به گونه ای که وقتی ما رونق بالا میبینیم، میبینیم که ساخت و ساز چه در بخش مسکن خانوار یا مستقلات بسیار زیاد شده و بالعکس در شرایط رکود به دلیل ریسک بالا و به دلیل به اصطلاح بازده مالی پایینی که در این عرصه به وجود میاد، قاعدتا این بخش رکود پیدا میکنه. چیزی که ما در چند سال اخیر هم شاهدش بودیم، یعنی با افول بازار مسکن بیکاری افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و این طبیعتاً میانجامه به تعطیلی یا ورشکستگی یا کاهش فعالیت بسیاری از صنایعی که وابسته است به این بخشا و طبیعتاً به رکود عمومی که الان ما شاهدش هستیم.
نظرات احمد علوی، اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید در گفتگو با رضا جمالی راجع به رشد معاملات مسکن در تهران در 4 ماه نخست امسال. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
پیامی داشتم برای جناب اردوغان. آقا یک رفراندوم بگذار، آری یا نه. فرق نمی کند برای چه، چون خیلی ها نمی فهمن برای چه. بعدم اعلان کن با 98 یا 98.9% برنده شدم و دوباره به این مملکت، مملکت آشوب‌زده ترکیه، اون چیزی که مردم دوست دارند برگردم، همان جور که در ایران شد.
آقای رئیس جمهور چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارشو دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دزدی میکنن ندارید؟
آقای خامنه ای، مقامات عربستان کلن انتظار ندارم که چرا حمله کنندگان به سفارتشون را مجازات نخواهید کرد، زیرا خوب میدانم که فرمان و این برنامه ها از خود مقامات ایرانی هست، بلاخره شخص خود شما.
آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس، شما درست میفرمایید در مملکتی که مسئولین آن اگر خواب نباشند یا خود را به خواب نزده باشند، بعد تصمیم میگیرند گوش نکنند، فرمان نبرند، از قوانین هیچ نوع اطلاعی نداشته باشند و یا آنکه سرخود هر کاری را که خودشان میخواهند انجام بدهند، از بالا تا پایین برای خودشان فقط فکر میکنند و به فکر وضعیت همه جور مالی و یا اقتصادی خانواده و اطرافیان خودشان هستند، چه انتظاری میشه داشت؟ آب برده، باد برده، هیچی از آن باقی نمانده جز آنچه که در جیب‌های شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:17 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا با یک گزارش دیگر ادامه میدیم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از اون به عنوان اصلی ترین تشکل سیاسی نهاد روحانیت در ایران یاد میشه، در اواخر خرداد ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی رویکردهای فرهنگی دولت انتقاد کردند و خواهان پیروی دولت 11 از مطالبات آیت الله خامنه ای شدند. رئیس جمهور ایران تا به حال پاسخی به این نامه نداده و همین مسئله با اعتراض برخی از اعضای این تشکل روحانی مواجه شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حسن روحانی رئیس جمهور ایران را تهدید می‌کنند اگر به نامه غیر علنی چند ماهی پیش آنها پاسخ ندهد، متن نامه را علنی می‌کنند. خبرگزاری تسنیم می نویسد اواخر خرداد ماه امسال این تشکل سیاسی روحانی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نسبت به برخی رویکردهای فرهنگی دولت و نیز اظهارات و عملکرد به تعبیر آنها حاشیه ساز برخی مقامات ارشد دولت 11 انتقاد کرده است. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین در یک برنامه تلویزیون ایران:
جامعه مدرسین نامه خصوصی به رئیس جمهور نوشتن، مشکلات رو گفتن خصوصی. ما مرحله به مرحله پیش میریم، فعلا خصوصی، بعد اگر خصوصی اثر نکرد علنی میگیم. مقصود ما این از حرفی را که ایشون علنی اونم در تریبون کذایی گفته، باید این حرف نقد بشه، نقد محترمانه. برای آقای احمدی نژاد هم نامه فرستادیم، برای آقای خاتمی هم نامه فرستادیم. همین نامه رو که شما الان اصرار میکنید ما بگیم محتواشو و نمیگیم، دلیلش اینه که میخواهیم اگر انشاءالله ترتیب اثر داده شد داده شد، وگرنه همون گونه که آیت الله یزدی فرمودن علنی گفته میشه.
در ماهای پیشین برخی از تشکل‌های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای حسن روحانی را متهم به این میکنند که در برخی امور دیدگاه‌های او با رهبر ایران زاویه دارد. صدای حسن روحانی:
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
این قبیل گفته ها خیلی زود با واکنش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از بیان حقایق دینی و اینها میشود، میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله بله همینه.
آیت الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری تسنیم گفته تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی حسن روحانی درباره نامه این تشکر دریافت نکردند. و همچنین حسن ممدوحی عضو دیگر جامعه مدرسین چندی قبل به خبرگزاری فارس گفته اگر رئیس جمهور ایران به نامه جامعه مدرسین توجه نکند محتوای آن رسانه‌ای می شود. محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
جامعه مدرسین با توجه به این که اون هسته اولیه‌اش دیگه اکثریت قریب به اتفاقشون دیگه اونجا نیستن، نیروهای جدیدی در سالهای اخیر اومدن، عمدتاً به صورت بازوی سیاسی جریان خاصی در این سالها عمل کردن و اگر آیت الله خامنه‌ای مثلا گله میکنه که چرا حوزه انقلابی نیست، جامعه مدرسین باید تلاش بکنه تا این نقیصه رو در حوزه جبران بکنه، چون سنتی‌های حوزه اصلاً اعتقادی به انقلابی شدن حوزه ندارن. برای همین شما می‌بینید که یک عضو جامعه مدرسین که از قضا سابقه فعالیت در مؤسسه آقای مصباح هم داره به تازگی به عنوان مدیر جوان حوزه علمیه قم انتخاب میشه تا حوزه رو انقلابی بکنه. من این نامه رو، اصل اصرارشون بر انتشار این نامه رو، در راستای پیگیری اهداف آیت الله خامنه ای میدونم برای تغییر فضای حوزه.
با وجود اینکه جزئیات نامه جامعه مدرسین به رئیس جمهور ایران نامعلوم است، اما در طول ماه‌های گذشته محتوای سخنرانی‌های اعضای جامعه مدرسین نسبت به دیدگاه‌های حسن روحانی بخشی از نگاه آنها را روشن می‌کند. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:
این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنند، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنند، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست.
چندی قبل آیت الله علی مومن از اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه به خبرگزاری تسنیم گفت هدف اصلی از این نامه تأکید بر پیروی بیشتر دولت از چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی بود و اینکه جنبه‌های اسلامی و پیروی دولت از گفته‌ها و مطالبات ولی فقیه تقویت شود. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران:
به گمان من همچنان بخش سنتی حوزه هوادار دولت خواهند بود، چون اونا وضعیت معیشت مردم براشون مهمه و میدونن که وضع معیشت مردم بر رابطه حوزه و روحانیت تأثیر میگذاره، منظورم مردم متدین و جامعه متدین هست و از اقدام برجام راضین. جامعه مدرسین با دادن این نامه توقع داره که فضای ایجاد بکنه بعدش تا بر اون بخش سنتی حوزه هم تأثیر بگذاره. آقای روحانی چه جواب بده چه جواب نده، اونها میخوان به صورت ابزاری استفاده بکنن برای این ماجرا. در واقع این نامه نه فرهنگی است نه دینی، کاملا ابزاری سیاسی برای پر کردن خلاء نفوذ آیت الله خامنه ای در حوزه و تغییر فضا علیه دولت روحانی.
خبرگزاری های اصولگرا در ایران از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان اصلی ترین تشکل سیاسی نهاد روحانیت در ایران یاد می کنند. دبیر این تشکر آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان است که در انتخابات اخیر این مجلس رأی مردم را برای ورود مجدد به این مجلس به دست نیاورد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اوشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت. عیسی من
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری
نه؟ نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با برنامه ملاقات پی میگیریم که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بهمن ماه سال 89 هنوز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برقرار بود. معترضان به هر بهانه‌ای که میشد در خیابان‌های تهران گرد هم می‌آمدند و مطالباتشان را خواستار می‌شدند. در 25 بهمن ماه 89 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور وقت خواستند تا اجازه دهند تجمعی در حمایت از حرکت‌های اعتراضی مردمی در کشورهای عربی منطقه که به بهار عربی موسوم شده بود برگزار کنند. آن درخواست با مخالفت وزارت کشور و مقام‌های رسمی روبرو شد، اما هواداران جنبش سبز و معترضان در همان روز به خیابان‌های تهران آمدند. در پی آن رهبران جنبش سبز در خانه‌هایشان محصور شدند، چنان که حصرشان همچنان ادامه دارد و شمار زیادی از معترضان بازداشت شدند. کوروش زعیم از جمله بازداشت شدگان آن روز بود. آقای زعیم در سالهای گذشته بارها و بارها به بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی شده بود و بازداشت بهمن 89 نخستین تجربه او از بازداشت و سر کار داشتنش با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. کوروش زعیم در سال 1361 به علت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتیش بازداشت شد. 4 ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 206 زندان اوین زندانی بود و پس از آن آزاد شد. بازداشت بعدی او در سال 85 رقم خورد که بیش از 1.5 ماه در انفرادی‌های بند 240 زندان اوین زندانی بود. کوروش زعیم نویسنده، مترجم، پژوهشگر و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران است که مدتی عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران و در دوره‌ای روابط عمومی این حزب سیاسی را بر عهده داشت. این فعال سیاسی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی ملی در ایران بازداشت شد. او 3 ماه را در بند امنیتی 209 زندان اوین در انفرادی بود. دلیل بازداشت آقای زعیم راه اندازی گروهی تحت عنوان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که آقای زعیم دبیری آن را بر عهده داشت. شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات کوروش زعیم شد. در نخستین گام اتهامات این فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران که منجر به بازداشت مکررش در سالهای 61، 85، 88 و 89 شده بود تجمیع و رسیدگی شد. برخی منابع شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این نویسنده، مترجم و پژوهشگر را شعبه 12 به ریاست قاضی قمی گزارش کردند. عمده اتهامات کوروش زعیم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین عضویت در جبهه ملی ایران بود. در نهایت او در فروردین ماه سال 91 با 3 سال حبس روبرو شد که به دلیل کهولت سن به مدت 5 سال تعلیق شد. اما ماجراهای کوروش زعیم و مواجهه او با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی پایان نگرفت. او در ماه‌های نخستین سال 94 مدام و مکرر به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی احضار می‌شد. مصاحبه‌های او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، انتشار یادداشت‌ها و تحلیل‌هایش در وبسایت شخصیش و همچنین فعالیت‌هایش در فضای اینترنتی دلیل اصلی این احضارها بود. در نهایت در مرداد ماه سال 94 کوروش زعیم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این 1 سال حبس تعزیری سبب شد که 3 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به حبس تعزیری بدل شود. در تیر ماه سال 95 کوروش زعیم برای اجرای حکم 4 سال زندان بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. او پس از کارهای اداری پذیرش به سالن 10 بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین که کوروش زعیم به آن انتقال یافته از جمله پر ازدحام ترین بندهای این زندان به شمار می‌رود.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای همگی شما اوقاتی خوش آرزو مندیم.